حکایات درباره تلاش باشگاه‌های بزرگ اروپا از جمله رئال مادرید برای به خدمت گرفتن ژاوی آلونسو واکنش نشون داد و گفت کسی نباید به فکر مذاکره با این مربی اسپانیایی باشه. رونالد آراخاو از امروز به تمرینات بارسلونا اضافه شد که این بهترین خبر برای کادر فنی آبیو اناری محسوب میشه. این بازیکن اوروگوئه‌ای از مصونیت رهایی یافته و همین چیز نشون میده که او برای بازی هفته آینده مقابل سلتا آماده خواهد. یوفا اسامی داوران بازی‌های روز نخست لیگ قهرمانان فصل جاری رو اعلام کرد. بر این اساس دیدار میلان برابر نیوکاسل رو خوز ماریا سانچز از اسپانیا سود میزنه و خصوص خیل مانسانو هم قضاوت جدال پاریس سن ژرمن برابر بوروسیا دورتموند رو بر عهده خواهد داشت. این دو از داوران سرشناس فوتبال اسپانیا هستند. در جریان بازی دیروز اتلتیکو برابر والنسیا توماس لمار دچار مصدومیت شدید از ناحیه زانو شد و به نظر میرسه که چندین ماه دور از میادین خواهد بود. هنوز شدت مصدومیت و زمان دوری بازیکن اتلتیکو از میادین مشخص نیست. ولی روزنامه مارکا نوشت که شاید لمار بین 4 تا 6 ماه دور از میادین باشه. مصدومیتش مشکوک به پارگی ربات صلیبیه. هفته 27 جی لیگ ژاپن در حالی برگزار شد که ویسل کوبه در مقابل سانفراس هیروشیما قرار گرفت. نکته جالب این بازی حضور خوانماتا ستاره اسپانیایی در فهرست ویسل کوبه بود. و از دقیقه 80 وارد زمین شد و برای اولین بار در ترکیب تیم ژاپنیش قرار گرفت تا کار خودش رو با پیراهن شماره 64 آغاز کنه. در نهایت هم نگاهی به برنامه بازی تیم‌های اسپانیایی در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا انداختم. گروه B سویا با لانس فرانسه بازی داره. در گروه C رئال مادرید میزبان یونیون برلینه. در گروه D رئال سوسییداد به مساف اینتر میلان میره که این روزها عالیه. گروه A لاتسیو میزبان اتلتیکو مادریده تا بار دیگه دیگو سیمونه به شهری برگرده که برای تیمش سالها توپ زده. در گروه H هم بارسلونا که این روزها در بهترین شرایط به مساف تیم آنتورپ بلژیک خواهد رفت. بسیار سپاسگزارم که این وقت در اختیار من قرار دادید. شما رو به شنیدن ادامه برنامه دعوت می‌کنم.
تشکر از علی فولادی بابت بخشی که آماده کرده بود. خب بریم ترکیه، همراه بشیم با شهریار مکارم و بشنویم نظراتش و آخرین اخبار فوتبال ترکیه را. سلام شهریار جان.
سلام علی رضایی عزیز. سلام شنوندگان عزیز برنامه. خدمت شما عرض کنم که
فوتبال بدون مرز،
جهان فوتبال در چی؟
فوتبال بدون مرز. فوتبال بله بله، حس میکردم یه های اشتباهی بشه، گفتم یه تقلبی برسونم. شهریار جان چه خبر از فوتبال ترکیه؟
ببین خدمت شما هستم که هفته پنجم لیگ فرانسه، اول بگم هفته پنجم میشه با شکست عجیب و دور از انتظار پاریس سن ژرمن در پارک دو پرنس مقابل نیس آغاز شد.
بله.
پاریسیا در حضور همه ستارگانشون من جمله امباپه و دمبله 3-2 مغلوب شدن تا به نظر برسه اونا در لیگ فرانسه این فصل مشکلات زیادی رو دارن. ستاره این میدان مهاجم نیسیا یعنی ترموفی نیجریه‌ای بود که 2 گل به ثمرشون و 1 گل یه پاس گل هم داد. در اون سمت هم برای پاریس سن ژرمن امباپه هر 2 گل رو به ثمرشون، اما نتونست از شکست تیمش جلوگیری کنه تا اونا با این باخت به استقبال اولین بازیشون در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با بوروسیا دورتموند برن. این بوردی که نیسیا هم به دست آوردن باعث شد تلسم 14 ساله عدم بردشون در پاریس مقابل پاریس سن ژرمن شکسته بشه. اما شنبه شب هم در مهمترین بازی رنو لیل به تساوی 2-2 رسیدن. امروز و امشب تو مهمترین بازی ها موناکو با تساوی 2-2 مقابل میزبانش لوریان متوقف شد، اما همچنان با 11 امتیاز در صدر جدول باقی موند. مارسی هم در ولودروم با تساوی بدون گل مقابل تولوز متوقف شد. تو آخرین بازی این هفته از دقایق پیش المپیک لیون که بالاخره پس از نتایج ضعیف لوران بلان رو از سرمربیگریش برکنار کرد، در اولین حضور فابیو گروسوی ایتالیایی که هم تو علی هم هواداران ایتالیا فکرم خیلی
میخواستم بپرم وسط حرفت بگم که خیلی خاطر انگیز میخواستم شهریار وسط
فصل گذشته در سری بی عمل کرد شد با قهرمان کردن فروزینونه این تیم رو به سری آ بیاره، اما در این تیم نموند و حالا به عنوان سرمربی جدید لیون انتخاب شده. البته گروسو تو این بازی روی سکوا نشست و روی نیمکت نیست و آقای ولیه هدایت لیون رو بر عهده داره، کمک در واقع گروسو. بله. این از لیگ فرانسه. اما در سوپرلیگ ترکیه در مهمترین بازی های دیشب کایزری اسپور که به نظر میرسه این فصل تیم خوب و شایسته ای داره، موفق شد در حضور 37 دقیقه علی کریمی که متاسفانه مصدوم شد و تعویض شد، بازم با درخشش مامتیام که دو گل به ثمر رسوند، در خانه گازیانتپ اسپور رو شکست بده. بله. اونا با این سه امتیاز فعلا در رده چهارم لیگ قرار دارن. بله. من با خود علی کریمی هم دو سه ساعت پیش صحبت کردم، گفت گرفتگی عضله برش پیش اومده و برای همین تعویضش کرده مربی. البته هنوز معلوم نیست بازی بعدی تیمش که اتفاقا تو استانبول مقابل بشیکتاش هم هست میرسه یا نه، که امیدواریم مسئولیتی نباشه چون تازه جا افتاده در خط.
بله بله.
گالاتاسارای هم موفق شد در مسابقه جذاب پرگل 4-2 در استانبول از صد سامسون اسپور بگذره. کرم آکتور که اولو دو بار بارداشی و ماهور ایکاردی گل‌های گالا رو زدن. امروز و امشب تو مهمترین بازی فنرباچه توی بازی بسیار زیبا و مهیج دیگه مقابل مهمانش آنتالیا اسپور 3-2 پیروز شد. ادین ژکو، عرفان کاهبچی و سپاسیان جیوانسکی برای فنر گل زدن. این در حالی بود که فنر در بین دروازه‌اش امروز دومینیک لیواکوویچ دروازه‌بان شایسته تیم ملی کرواسی رو که به تازگی به این تیم اومده رو هم میگی. با این نتایج در پایان هفته چهارم فنر با 12 امتیاز اول است و گالا با 10 امتیاز در رده دوم. به نظر میسه این فصل رقابت فوق‌العاده جذابی رو بین این دو تیم برای قهرمانی خواهیم داشت. در آخرین بازی امشب هم ترابوزان اسپور 3-0 بشیکتاش رو شکست داد. در خدمت شما هستم اگر سوالی.
شهریار، اول اینکه هفته دیگه احتمالاً باهات صحبت کنم راجع به سبک بازی که اندیکه پیریزی کرده و اینکه نظر خودت چیه. یک، دو اینکه اشاره کردی به فابیو گروسو که هممون میدونیم بازیکن بزرگی نبوده، اما یه خاطراتی گذاشته که فکر میکنیم خیلی نقش مهمی داشته و الان مربیگریش احتمالاً یک قدم ویژه و مهمه که حالا باید ببینیم چه نتیجه رقم میزنه توی لیون. و در خصوص کایزری هم اشاره کردی، اولا هفته پیش هم فکر کنم گفتی که مامتیام توی جدول آقای گلی خیلی خوب کار کرده، یعنی الان صدره همراه با ایکاردی 5 تا گل زده. و اینکه کایزریه چه جوریه، به نظرت امسال میتونه سهمیه کنفرانس بگیره؟
من اول حرفتو خوب متوجه نشدم اما از وسطش صدات رو خوب شنیدم. درباره کایزری اسپورت من فکر میکنم که اگر همینطوری ادامه بدن مصدوم نشن بازیکنانش، فکر میکنم بتونه یه سهمیه بگیره، چون تا این هفته که خیلی خوب کار کردن واقعا. مامتیان هم عالی بوده تا اینجا و همراهی کاردی تو صدر جدول گلزن ها قدرشه. من فکر میکنم اگر میگم مصدوم نشن بازیکنانش مثل علی کریمی حالا دیگر ستایگانش، بتونن امسال یه کاری حالا یا تو جام حذفی یا تو همین لیگ انجام بدن. خیلی تیم خوبی، هم بازیاشون رو دیدم واقعا خیلی خوب بازی میکنن، تو اینجا خوب نتیجه گرفتن. فابیو گروسو هم گفتم توی صحبت هم گفتم به نظر میرسه به قول خود بازیکن خیلی بزرگی نبوده اما مربی خوب بتونه باشه، چون فصل پیش تو سریابی با فروزینونه گفتم خیلی خوب کار کرد، موفق شد فروزینونه رو قهرمان سریابی کنه و بیارتشون سریه آ. حالا باید ببینیم که حالا توی لیون چی کار میکنه. من فکر کنم مربی آینده داری باشه.
شهریار، من اول صحبتام راجع به چیز ازت پرسیدم در رابطه با آمار ستاره های پاریس سن ژرمن. خب الان مسی و نیمار رفتن دیگه، دمبله اونجا، لوئیس انریکه هم اومده یه سبک جدید فوتبالی اونجا پیریزی کنه، هفته بعد اگر فرصت شد احتمالا راجع به آمار همین دمبله و این بازیکن های جدید پاریس سن ژرمن اگر وقت شد میخوام باهات صحبت کنم.
آره حتما. تو این بازی هم یه فرصت خیلی عالی عجیب غریب از دست داد دمبله، از اون توپایی که تک به تک دیدی بعضی موقع میزنه اصلا از استادیوم خارج میشه.
بله بله.
از اون توپا بوده.
ممنون ازت بابت
خدمت هستم.
ممنون ازت بابت اطلاعات و بخش جذابی که ارائه کردی. هفته بعد حتما در خدمتت هست. شبت بخیر.
انشالله. مرسی.
قربانت.
شنوندگان عزیز آیتم طنز فوتبالی سلام، من علیرضا روش هستم. این هفته در خدمتتونیم با کلی سوژه و اتفاقات از فوتبال ایران که همشون تو قالب طنز جا میشه، اصلا خیالتون راحت باشه. مورد اول این بازی النصر پرسپولیس که دوستان کلی تلاش کردن تا بالاخره ورزشگاه آزادی رو آماده چنین بازی مهم آسیایی کنن. کریستیانو رونالدو و النصر هم دارن با جت شخصی و تراتمیز پا میشن میان ایران، تو بهترین هتل ایران هم اقامت پیدا میکنن، زیر 48 ساعت هم برمیگردن، یعنی کاملا سرپایی سفر کردن. توی چنین فضای خوبی که باید مهیای یه میزبانی قشنگ با حضور تماشاگران پرشور پرسپولیس می بودیم، یه دوست عزیزی که قبلا تو باشگاه پرسپولیس مسئولیت داشته یه خبری تو فضای مجازی باشگاه منتشر کرده که باعث شده این بازی بدون تماشاگر بشه. از همینجا یه سلام گرم و مبسوط می کنم به اون عزیزی که اون خبر منتشر کرد. دوست عزیز سلام، خدا قوت. حالا کاری نداریم که باهاش هم اصلا برخوردی صورت نگرفت و اونم مثل خیلی از مسئولا و مدیرای فوتبال ایران که هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن به کار خودش ادامه داد. راجع به این قضیه گفتم، یاد این داستان دعوای مدیر عامل باشگاه سپاهان و آقای قنبرزاده افتادم. دوستان سر این قانون سقف قرارداد تیمای لیگ برتری افتادن به جون همدیگه و تا میتونن این روزا دارن علیه هم مصاحبه میکنن. یعنی یه روز ساکت داره قنبرزاده رو افشا میکنه، روز بعدش قنبرزاده ساکت رو افشا میکنه. دیگه کار و دعوا انقدر بالا گرفت که خود آقای تاج شخصا ورود کرد و همه مدیرای فوتبال فدراسیون رو ممنون مصاحبه کرد تا کلا کار از ریشه کنترل کنه، مثل همه اموری که قبلا اینطوری کنترل میکرد و موفقم بود. ولی خب لابلای این افشاگری ها فهمیدیم که تو لیگ برتر ما بازیکن 104 میلیاردی هم داریم. یا فهمیدیم مثلا با یه بازیکنی یه مبلغ پایین قرارداد بستن، با خانومش که تو تیم والیبال باشگاه مورد نظر بوده یه قرارداد میلیاردی توپل بستن که اینجوری جبران بشه. یه سری از بازیکن هم که خب زن و بچه ندارن و قراردادشون بالاست و باید یه جوری تصویر سازی درستی ارائه بدن، اینا رو بهشون حواله ی چیزی دادن. اگه خیلی حواسشون جمع بوده باشه و کاملا به فضای آنلاین اینترنتی علاقه داشته باشن و پیگیر باشن، بهشون ارز دیجیتال میدن. کلن مهم نیست که قرارداد چجوری بسته میشه، اگه بازیکن مهم و تاثیرگذاری باشی بالاخره کنار اون پوله یه چیزی بهت میدن، نگران نباش زیاد. فقط من دلم به حال اون بازیکنی میسوزه که توی یکی از این تیمای لیگ برتری باهاش قرارداد 160 میلیون تومانی بسته بودن. یعنی تعرفه وزارت کار سالیانه از این پولی که برای اون پسر بسته بودن خیلی بیشتر بوده. باشگاه لیگ برتری پرطرفدار نکنین کارا رو. حالا من اسم نمیبرم ولی خودتون میدونید کیو میگم. حالا این وسط هم جواد نکونام و علی خطیرم تو استقلال هی دارن با هم دیگه جنگ و دعوا میکنن، به اونم کار نداریم. یه هفته این مصاحبه میکنه علیه اون یکی، هفته بعد اون میاد تو برنامه علیه این یکی صحبت میکنه. خوشبختانه جفتشون هم کاملا منافع هوادار رو در نظر میگیرن و راست میگن. تو این وضعیت آشفته بازار فوتبال ایران همون بازی پرسپولیس النصر رو بشینیم ببینیم و از تماشای کریستیانو رونالدو تو ورزشگاه آزادی با اون چمن بسیار زیباش لذت ببریم بهتره. علیرضا روش هستم، خدا نگهدار.
تشکر از علی روش بابت بخش جذابش. خب بریم پرونده ویژه این هفته رو شروع کنیم و ارتباط زندمون با اردلان آشتیانی میخوایم بپردازیم به دربی دلا مادونینا یا همون شهرآورد شهر میلان. اردلان جان سلام، شبت بخیر.
به نام خدا، منم از ادب و احترام دارم خدمت شما علی جان و همچنین شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتم.
از الان بذار قبلش دو تا تیتر برات بخونم. روزنامه گازتا نوشته که 5 تا باخت پیاپی این میلان مقابل اینتر جای خودش، اما یه باخت 5 تایی هم جای خودش. میلان مشکل انتقال داره و این مشکل از فصل گذشته روی این تیم مونده. خیلی سخته که این باخت رو بخوای حذف کنی چون فرصت کمه و میلان سه‌شنبه توی لیگ قهرمانان هم بازی داره. تو اسپورت زده که میلان بعد از 5 دقیقه مثل برف توی آفتاب آب شد و وقتی 3-1 بود نتیجه اصلا فوتبال بازی نکرد. میخوام یه تحلیلی ازت بشنوم اردلان درباره این بازی، اینکه چه اتفاقی افتاد و این مسئله که آیا این شکست 5-1 برای میلان یک حادثه است، یک اتفاق یا نه این بر اثر یه روند بد به دست اومده.
ببین علی، خب واقعا درباره تیتر اولی صورت انتقال تیم میلان که واقعا من باش موافقم، ولی چیزی که مهم بود از اول بازی که شما نگاه می‌کردی بازیکنهای ملی پوش اینتر و میلان مقایسه میکنیم میزی که بازیکنهای اینتر از لحاظ کیفیت فنی خب طبیعتا به مراتب بالاتر از بازیکنهای ایسی میلان هم. خب همین باعث شده بود که واقعا بتونن همون یه ربع اول بازی اینا رو تحت تاثیر قرار بدن. شما گلهایی که تیم میلان دریافت کرده رو نگاه کنید، اکثرا تیم اینتر آنالیز کرده و میدونست از فضای پشت بازیکنی مثل هرناندز که مدام قرار اضافه بشه بیا توی یک سوم دفاعی حریف به راحتی میشه از این فضا استفاده کرد و مدافعان کند میلان که حالا کیای استرنستر بالایی داره ولی خب نمیتونستن این فضا رو به خوب پوشش بدن. بارها تورام از این فضا به راحتی استفاده کرد. اون پرسی که میلانیا به صورت میکس انتخاب کرد، اینتریا به صورت میکس انتخاب کرده بودن و هم سعی میکردن در اکثر مواقع بازی بازیکنان میلان پرس منتومن کنن و تو وسط زمین از پرس منطقه‌ای استفاده کنن. هافبک‌های اینتر که به نظر من روز فوق‌العاده‌شون بود، خصوصا ویکتوریا، تمام اینا باعث شده بود که واقعا میلان از کار بیفته و مهمتر از همه علی اون بازیکن‌های وینبک اینتر میلان بود تو سیستم 3-5-2 یا تیم‌هایی که سه مدافع بازی می‌کنن. نقش بازیکن‌هایی که در پست وینبک بازی می‌کنن خیلی نقش پررنگ و مهمی می‌تونه باشه. به نظر من دی‌نظیر بودن، دنزل دومفریز و دیمارکو فوق‌العاده بودن دیشب. یعنی واقعا هر کاری خواستن تو کانال‌های کناری کردن و تمام اینا مجموعه باعث شد که میلان با یه شکست مفتزهانه بازی رو تموم کنه.
البته فکر کنم دوران بازی خودت هم فول بک بودی، یعنی مدافع کنار هم وینگ بک، یعنی یه حالت پیستون توی 3-5-2.
بله بله.
آره جفتشو بازی کردی فکر کنم.
تو سیستم دفاع وینگ بک بازی کردم، همون قدیم ما میگفتیم پیستون. الان
دقیقاً
جلب جالبی نداره من از این کلمه بخوام استفاده کنم، خب کلمه به روزش کمتر وینگ بک و خب تو اون پست واقعا میطلبه بازیکن هم تو کار دفاعی باید بیا شرکت کنه هم تو کارهای تهاجمی. الان هم همین مدل بازی میکنن، بازیکن باید هم تو کار تدافعی باشه هم تو کارهای تهاجمی و میتونه بازیکن از لحاظ بدنی خیلی آماده باشه. خیلی مربی ها میان دقیقه 60-65 وین بکشون عوض میکنن، تازه نفس میزنن، ولی این دوتا انقدر تو این بازی سوار بودن علی که این اتفاق نیفتاد و بارها دیدیم که خط طولی زمین رو به راحتی تهی کردن، پاس گل دادن، هر کاری خواستن
واقعا. من یادم حتی زمانی که خودت بازی میکردی میگفتن آقا سیستمی که 3-5-2 مقابل 4-4-2 یا 4-3-3 اینا کم میاره چون پیستون هی میره و میاد، توان حوازیش نمیکشه. حالا
واقع.
حالا میخوام بپرسم
بگم که وقتی که سیستم 4-4 دفاع واقعا ما راحت شدیم از پس خیلی فشار بالاست و فکر
می‌کنم
که
بازیکن‌های
اینتر از لحاظ بدنی فوق‌العاده بودن.
درست. حالا میریم سراغ کوریره. کوریره گفته این بازی 5-1 نشده. اینزاگی تو 5 تا بازی تونسته مچ پیولیو بخوابونه و نتیجه 12-1. این یعنی که اینزاگی پیشرفت خیلی زیادی داشته و حالا باید تا آپریل، فکر می‌کنم اردیبهشت و اینها بشه، باید تا آپریل صبر کرد و ببینیم که ماجرا چی میشه، عوض میشه شرایط برای میلان یا نه اینتر همچنان قدرتمند میمونه. میخوام تحلیلت رو از آینده بدونم. میلان میتونه به کورس، البته الانم توی کورسه، خیلی دور نشده، میتونه مدعی جدی قهرمانی باشه یا نه اینتر مچشو میخوابونه و اصلا اینتر میتونه یوونتوس هم کنار بزنه و قهرمان بشه؟ تحلیلت از آینده چیه؟
این سوال که واقعا سخته، ولی من فکر کنم خب اینتر از لحاظ کیفیت فنی الان تو لیگ همه بهترن تا چند تا بازی که من دیدم و خب میلان هم که نگاه میکنیم همش رفتن تو سمتی که بخوان لیاو و هرناندز رو تو اون سمت صاحب توپ کنن، بیشتر موقعیتشون از سمت چپ خودشون ایجاد کنم. فکر کنم آنالیز، من بتونم درباره آنالیز صحبت کنم، واقعا میتونم بگم که آنالیز میلان خیلی راحت تر شده تا آنالیز اینتر. اینتر یه ذره تیمش پیچیده‌تر و تاکتیکی‌تر تا میلان و میلانیا به نظر من به راحتی میشه کاراشون رو حد زد و پیش بینی کرد.
درست. حالا میریم سراغ عبارتی که پراندلی به زبان آورده. گفته که اینتر به من ایده داد که شروع کننده ها، یعنی بازیکنان ترکیب اصلی و بازیکنان تعویضی، میتونن به اندازه هم تأثیر داشته باشن و تیم رو به جلو هدایت کنن. اینتر به من نشون داد که اصلا متکی به شخص نیست، یعنی تعویضی که میاد تو به همون اندازه کارآمده. نظر درباره این مسئله چیه؟ میگن تعویضای سیمون اینزاگی هم خیلی تأثیر داشت روی برد.
این تعویضای تعویضی که انجام داد خوب وسط زمینش سعی که با زور نیرو دوندگیشون رو بالاتر ببره با تعویضی که من خصوصا تعویض بارلا خوب خیلی کیفیت فنش بالا بود و فکر میکنم که اون منطقه یک سوم میانی سعی کرده بودن تو اون منطقه پرس منتوانشون رو بیارن. بعضی وقت زمانی که توپ از دست میدادن به سرعت میرفتن برای پرس منتوان و اون میطلبه که تو بازیکنه توپگیر داشتن. و ضمن علی من یه مطلبم در باره روحال بگم. روحال فصل گذشته کالا آنجلو توی شما نها کنید چقدر پیش بینی کردن حرکتشون تو حمله ساده و راحت بود، ولی الان با اضافه شدن جود بیلینگ هام و رودریگو در کنار جونی بازیکن برزیلیشون شده
وینیسیوس
در کنار وینیسیوس الان دیگه روحال قابل پیش بینی نیست. به خاطر همین من میگم بازیکنهای اینتر واقعا علاوه کیفیت فنی خیلی بالاتر از میلانیا بودن. میلانیا بیشتر سعی میکنن که بیان از سمت لیاو حرکت کنن و خب همین باعث شده که واقعا به راحتی بشه پیش بینیشون کرد. یه شاید بشه که پلن تاکتیکی پیولی نسبت به اینزاکی واقعا کمتره تو حمله، شاید ای و بی و سی داشته باشه واقعا اینزاکی، ولی پیولی فقط با یک پلن داره به نظر من بازی.
درسته. و سوال پیامکی رو هم دوست دارم خودت جواب بدی، به نظرت کدوم تیم امسال مدعی اصلی فتح سری هاست؟
نکنم اینتر باشه، خیلی تیم شما خوبه، ابزار شد به نظرم برای قهرمانی داره.
ممنون ازت، من جواب همه سوالامو گرفتم. اردلان شبت بخیر، خیلی زحمت کشیدی.
شما هم بخیر،
قربانت
شما.
قربانت. شبتون بخیر، در بخش فوتبال انگلیس با من محمد صالحی همراه باشید. هفته پنجم لیگ برتر انگلیس با پیروزی سیتی، لیورپول، تاتنهام و شکست یونایتد آغاز شد. دیروز منچستر سیتی در زمین وستهام 3-1 به پیروزی رسید تا با 15 امتیاز همچنان صدرنشین باشه. جرمی دوکو، برناردو سیلوا و ارلینگ هالند برای سیتی گلزنی کردن و تک گل وستهام توسط جیمز واردپراس به ثمر رسید. ضمن اینکه هالند با گلی که در این دیدار به ثمر رسوند با 7 گل به تنهایی صدرنشین تیم جدول گلزنان. لیورپول هم 3-1 میزبانش ولورهمپتون رو شکست داد و با 13 امتیاز در رده سوم قرار بگیره. کودی خاکبو، آندریو رابرتسون و هوگو بوئنو مدافع ولورهمپتون برای لیورپول گلزنی کردن و تک گل وولفز توسط هوانگی چان به ثمر رسید. اما تاتنهام 2-1 شفیلد یونایتد رو مغلوب کرد تا با 13 امتیاز پشت سر سیتی و بالاتر از لیورپول در رده دوم قرار بگیره. گوستاو هامر در دقیقه 73 شفیلد رو پیش اما ریچارلیسون در دقیقه 98 و دژان کولوسفسکی در دقیقه 100 گل‌های تاتنهام رو به ثمر رسوندن تا یک بازگشت فوق‌العاده داشته باشند. منچستر یونایتد در اولد ترافورد 3-1 مغلوب برایتون شد تا در رده 13 قرار بگیره. برایتون هم با 12 امتیاز در رده 4 قرار داره. دنی ولبک، پاسکال گراس و ژائو پدرو برای برایتون و هانیبال مجبری برای منچستر یونایتد گلزنی کردند. در سایر دیدارها نیوکاسل با تک گل کالوم ویلسون برنفورد رو شکست داد. فولام با تک گل وینیسیوس از صد لوتون عبور کرد. استون ویلا هم 3-1 کریستال پالاس رو از پیش رو برداشت. جان دوران، داگلاس لوئیس و لئون بیلی برای استون ویلا و اوتسون ادوارد برای کریستال پالاس گلزنی کردند. امروز هم بورنموث با چلسی و اورتون با آرسنال به مسافه هم رفتن. در آخرین دیدار هفته پنجم هم فردا ناتینگهام فارست میزبان برنلی خواهد بود. از توجه و همراهیتون سپاسگزارم. تشکر از محمد صالحی عزیز بابت اطلاعات و اخباری که از لیگ برتر انگلیس به ما داد و خب تونستیم از این لیگ هم با خبر باشیم. من دارم بازی روم رو زنده میبینم. این بازی برای ما خیلی اهمیت داره، برای همه ایرانی‌ها، نه به خاطر اینکه من طرفدار رومم. سردار آزمون برای اولین بار توی لیست تیم روم حضور داره و روم الان 3-0 جلوه. خب الان خیلی شرایط ایدئاله برای اینکه سردار اگر به عنوان یارو تعویضی وارد زمین شد بدون استرس بدون نگرانی خاصی بتونه تواناییاش رو نشون بده، چون همونطور که هفته قبل هم اشاره کردیم روم تو بخش هجومی بازیکن زیاد داره و ممکنه سردار آزمون فرصت خیلی زیادی برای بازی نداشته باشه، همون مدت زمان کم باید خودش رو نشون بده. سوال پیامکی برنامه‌مون این بود که به نظرتون کدوم تیم مدعی اصلی فتح سری آست؟ فکر میکنم کارشناسی اردلان آشتیانی هم یه کمکی کرد، یه تقلبی هم بهتون رسون، چون شخصا خود منم معتقدم یوونتوس و اینتر شانس بیشتری دارن. یوونتوس به خاطر شخصیتی که داره و همواره قشنگ، اگر میلان برای قهرمانی بعد 120% تلاش کنه، یوونتوس با 80%ش میتونه قهرمان بشه، چون به هر حال شخصیت و نام بزرگیه. چند تا پیامک با هم مرور کنیم. 0914-94-80 گفتن که یوونتوس شانس اصلی قهرمانیه. آقای حسن باقری گفتن یوونتوس. 0937-48-48 باز گفتن یوونتوس، ایشون هم آقای باقری هستن ولی خب روح الله باقری. 0903 آخرش 85-86 گفتن که میلان قهرمان میشه، فقط ای کاش مهدی طارمی میرفت به این تیم بزرگ. آقای طهماسبی از گجساران، میلان در حقیقت داشت این خرید رو قطعی میکرد با توجه این که مهدی طارمی قراردادش کم کم دیگه به اتمام میرسه و در نتیجه پورتو میخواد یه پولی دستشو بگیره دیگه، ولی این اتفاق رخ نداد، در صورتی که میلان از یه طرف میخواست یه جانشین خیلی چابک و انرژیک برای اولیویه ژیرود داشته باشه که خب نشد، در نهایت این انتقال رخ نداد. اگر دیشب هم بازی رو میدیدید متوجه میشدید که واقعا طارمی با انرژیش میتونست موفق بشه و حالا یه مقداری کمک کنه برای میلانی ها. آقای مصطفی داوودی گفتن اینتر قهرمانه و شماره های مختلف. آقای رضایی اگر دلوس خونده باشم 0939-11-90 گفتن میلان. و به طور کلی اگه بخوام یه تجمیع داشته باشیم روی نظرات شما، میلان بیشترین رو داشته و اینتر کمتر، یعنی کاش اردلان روی خط بود دوباره ازش میپرسیدیم چی شد که همه میگن میلان. و خیلی خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم امشب. امیدوارم که حالا من اگر اصطلاحاً توپوزی زدم و اشتباه کلامی داشتم من رو ببخشید، من امشب تنها بودم، سینا هوشمندی عزیز کنارمون نبود، ولی امیدوارم که از محتوایی که برنامه کارشناسان برنامه و اعضای تحریری آماده کرده بودن راضی بوده باشید. ساعت 22:58 خداحافظی میکنم با شما شنونده های عزیز، این برنامه فوتبال بدون مرز هم به اتمام رسید. شبتون بخیر.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان درود بر شما، به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید. شب شما